بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 76 شنبه 25 دی 1400 به صورت غیر حضوری برگزار میشه. اللهم بارک لنا فی اعمالنا. بار دیگر شنبه شد این روزگار، تا شود یاد محمد ماندگار. آن که نامش رحمت است بر عالمین، افتخار آسمان و هم زمین. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما کان الرق فی شیء الا زانه، و ما کان الخرق فی شیئن الا شانه. هرچی خوش اخلاقی و نرمی و ملایمی در او بود زینت پیدا کرد، و هرچی بد اخلاقی و تندی در او شکل گرفت زشت شد و او رو زشت کرد. کان کلامنا فی الاشکالات الوارده علی طایفت الاولا، در بحث تفصیل بین قبل از زوال و بعد از زوال، که یک نظریه مهم بود و نظریه دوم تفصیل در تبییت نیت و عدم تبییت نیت، نسبت به شخصی که میخواهد به مسافرت برود، در سفر روزه بگیرد، در هنگام رفتن به مسافرت روزه بگیرد یا روزه رو افطار کنه. نظریه اول طائفه از روایات داشت که به این طائفه از روایات اشکالاتی وارد شده که این اشکالات رو باید دفع بکنیم یا بپذیریم. اشکالاتی که وارد بود در طائفه اولی که دلالت میکرد بر این که معیار تفصیل بین سفر قبل از زوال هست و بعد از زوال، که اگر انسان قبل از زوال به سفر برود باید افطار کند، اگر بعد از زوال به سفر رفت باید روزه بگیرد. اشکال دومی که به این طایفه اول از روایات وارد هست و ذکر شده و من نسبت میدم به محقق بزرگوار حضرت آیت الله سیستانی، اشکال در صحیحه محمد ابن مسلم هست. صحیحه محمد ابن مسلم یه روایتی است که از جهت سندی کاملا مورد اعتماد و وثوق هست. این روایت مشکلی که براش ذکر شده است این است که این روایت دلالت میکنه بر وجوب صوم اگر مسافرت کنه بعد از زوال به شکل منطقی، یعنی به شکل منطوق دلالت دارد بر وجوب صوم لو سافره بعد از زوال، ولی دلالت نداره برای قبل از زوال به افطار مگر به وسیله مفهوم. یعنی دلالت این صحیحه محمد ابن مسلم بر اینکه مسافر بعد از ظهر باید افطار کند منطقی است، ولی دلالتش بر این که قبل از زوال افطار کند یا افطار نکند، یا مخیر است بین افطار و روزه، این دلالتش میشه مفهومی، و مفهوم اعم است از وجوب افطار و تخییر. و آنچه که شما میخواید طبق این طائفه اول اثبات کنید این است که شخص مسافر اگر بعد از ظهر به سفر رفت روزه بگیرد، و اگر قبل از ظهر به سفر رفت باید افطار کند. این باید افطار کند از این روایت صحیحه محمد ابن مسلم منطوقا استفاده نمیشه، مفهومش هم میشه اعم. اصولا مفهوم اینطوریست، شما وقتی که یک حکمی را متوقف میکنید بر یک وصفی و یک قیدی، که با اون قید و اون وصف حکم هست و با نبودن او اون حکم نیست. حالا چه حکمی است؟ دیگه هم انجا که زیدون فاکرمه، اگر زید آمد واجب است اکرام کنی. خب اگر نیامد چه؟ اگر نیامد یعنی وجوب اکرام نیست. حالا که وجوب اکرام نیست چی هست؟ اکرامش مباح یا حرام؟ مردد میشه بین اباحه و حرمت و استحباب، مفهوم میشه. لذا دلالت صحیحه محمد ابن مسلم برای ما قبل از زوال منطوقی نیست و از جهت مفهومی هم دلالت خاصی بر وجوب افطار ندارد. جواب از این اشکال واضحه و اون این که دلیل بر این مدعا در ما نحن فی که مسافر قبل از زوال اگر به سفر رفت روزه را افطار کند و اگر بعد از زوال رفت روزه بگیرد مختص به این صحیحه محمد ابن مسلم نیست، بلکه در مقام در این بحث ما روایاتی است که دلالت بر این مطلوب داره، دلالت بر این مدعا داره، مثل صحیحه حلبی که منطقا دلالت داره برای ما دلالت دارد بر وجوب افطار قبل از زوال. روایات رو خوندیم. این از این جهت. بنابراین اشکال به این صحیحه به ما و صحیحه اگر می بود که دیگه روایت دیگری نمی داشتیم در بحث، آری، ولی با فرض این که روایات دیگر هست، این صحیحه محمد ابن مسلم در مقام بیان منطوقی فقط ما بعد از زوال رو شامل میشه. ما قبل از زوال مفهومیه و مفهومش توسط منطوق روایات دیگر تثبیت شده، وجوب افطار برای شخصی که قبل از سفر، قبل از زوال به مسافرت می رود ثابت شده است. میریم سراغ اشکال بعدی. اشکال بعد به طایفه اول، اشکال به صحیحه حلبی است. صحیحه حلبی تصریح داره بالخروج من بیته، کسی که خارج شود از بیتش، با این که آنچه معتبر است خروج از بلده، خروج از حد ترخصه، و ما جایی هم پیدا نکردیم که بیت به جای بلد استعمال شده باشد، به جای منزل استعمال شده باشد. رضا از این جهت این صحیحه هم یه مقدار متنش واضح نیست. جواب از این اشکال هم به این صورت است که اولا این تعبیر در کلام سائل آمده، خروج من بیته، سوال میکنه از امام علیه السلام من خرج من بیته، این در کلام سائل هست، در کلام امام که نیامده. در کلام امام تعبیر مطلقه، قال ان خرج من قبل، این ان خرج مطلقه، وقتی که مطلقه ازش اراده میشه خروج از بلد. از اول ثانیاً هیچ اشکال نداره که این بیت رو هم بکنیم بر خروج از بلد. به حسب ارتکازات ذهنی شازم نیست، کسی که از بیتش میره یعنی از شهرش میره، شهر و بلد میگم خانت کجاست، میگه مشهد، خروج از خانه این خروج از مشهد، خروج از تربت، خروج از چناران، این بیت به جای بلد استعمال میشه در ارتکازات و عرفیات. مثال سن جواب سوم، خروج و محل خروج توسط روایات دیگر توضیح داده شده و این روایاتی که ما آوردیم اینجا در مقام بیان خروج از بلد یا خروج حد ترخص نیست، در مقام بیان خروج قبل از زوال هست و خروج بعد از زوال هست. اون خصوصیات توسط روایات دیگر توضیح داده شده که از بلد باید خارج بشه، روزه نداشته باشه بعد از ظهر، روزه داشته باشه، یا قبل از ظهر خارج شد از بلد خارج شود افطار کنه یا از حد ترخص که گذشت باید افطار کنه، اون حاضا بحث آخر، اون در جای خودش باید اثبات بشه. اما طایفه سوم، بریم سراغ طایفه دوم. این طایفه اول بود اشکالاتش قابل ذب بود، اشکالات خاصی نبود. اما طایفه دوم که نظریه دوم مهمه در ما نهنفی رو از بین 7-8 نظریه‌ای که ذکر کردیم بیان می‌کند، طایفه دوم دلالت داشت بر این که اگر مسافر تبییت نیت داشت، تبییت نیت سفر داشت، اگر قبل از زوال به مسافرت رفت باید روزش افطار کنه، اگر تبییت نیت نداشت باید روزه بگیره، چه قبل از سفر چه بعد. این طایفه اشکالات مهمی داره، مهمترین اشکال ضعف و ارسال هست. در بین این طایفه دوم دو تا روایت فقط روایت قابل اعتماد هست از جهت سند، یکی روایت علی ابن یقطین هست، اینم که متهم باز به بحث این که شیعه نیستن این طیفی که در این روایت آمدن، گرچه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو پذیرفته و بهش هم فتوا داده، لکن مهم در این طایفه دوم صحیح رفاعه است، که صحیح رفاعه از جهت سندی هیچ مشکلی نداشت، اشکال در دلالتش بود. استدلال بر این نظریه دوم به وسیله این صحیح رفاعه نیاز داشت به این که نسخه‌ای که در این صحیح هست حین یصبح داشته باشه، با این که در تهذیب به لفظ حتی یصبح آمده است. خب حین یصبح یعنی کسی که خرج حین یصبح، شب نیت کرد صبح میخواد بره سفر، خب اینجا چون نیت کرده صبح میخواد بره سفر، قبل از زوال باشه یا بعد از زوال نیت سفر باعث میشه که روزه نگیره. اما اگر حتی یصبح داشته باشه یعنی شب رو مسافر بوده یا شب نیت سفر نداشته، روز نیت سفر کرده، دیگه نمیشود توسط این روایت استدلال کرد. گرچه این اشکال را میشه دفع کرد به این صورت که حین یصبح در نقل صاحب وسائل آمده، با نقل صاحب وسائل بگیم این حین یصبح هست و اشکال نداره. لکن علی کل حال این طایفه دوم از روایات به نسبه با طایفه اول خیلی از جهت محتوا و سند از نظر اعتبار پایینه. طایفه اول احتمالات خلاف این شکلی در متن نبود، به خلاف طایفه دوم، و طایفه اول از جهت سندی اصح بود، یعنی این اشکالات رو نداشت، اکثر روایاتش روایات معتبره بود. حالا اولا و ثانیا طایفه دوم موافق با عامه است فی الجمله، به جهت این که خیلی از اهل سنت بحث اشتراط تبییت رو در باب افطار دارن، اگر کسی میخواد روزه ماه روزه فردا رو افطار کنه بره سفر باید تبییت نیت داشته باشه. خب تبییت نیت در افطار نظریه اهل سنته، با این که روایات دلالت دارن بر این که اصل در سفر افطاره الا ما اخرجه الدلیل، این اشتراط تبییت، تبییت در نیت اگر بخواد ملاک قرار بگیره، یعنی اگر من نیت سفر نداشته باشم برم به مسافرت دیگه روزم صحیحه، چه قبل از ظهر برم چه بعد از ظهر، این با اصل اولیه در باب سفر سازگار نیست. حالا کل حال موافق با عامه است و طایفه اول مخالف با عامه است. ثالثاً سفر قبل از زوال موجب افطار میشه. اینکه سفر قبل از زوال موجب افطار هست، اینکه ما طبق طایفه اول عمل کردیم و عمل کنیم بگیم اگر شخص قبل از زوال رفت مسافرت نباید روزه بگیرد، موافق با قرآن، موافق با روایاتی است که دلالت داره بر لزوم افطار فی السفر. پس قبل از زوال مطابق با اصله. این مطابق با اصل بودن افطار، افطار مسافر وقتی که مطابق با اصله، مطابق با قرآن و روایات فراوان هست، این خودش مزیت میشه برای طایفه اول. نهایتا بعد از ظهر وقتی شخص به سفر می رود به خاطر اجماع یا به خاطر روایت، ما فتوا میدیم به این که روزه داشته باش، دلیل خاص داره. خلاصه سخن این که سند در طائفه دوم سندی همتراز با سند طائفه اول نیست. هذا اول. و ثانیا طائفه اول موافق با عامه است و طائفه دوم مخالف با عامه. و ثالثا اجمال در دلالت طائفه سوم اقتضا میکنه که ما اعتماد کنیم بر طائفه اول و رفعیت کنیم از طائفه دوم و فتوا بدیم همونطور که خیلی فتوا دادن به روزه گرفتن در فرض سفر بعد از زوال و افطار در صورتی که قبل از زوال. البته یک احتیاط اینجا وجود داره، احتیاط کار خوبیه. احتیاط اقتضا میکند که شخص اگر قبل از زوال به مسافرت رفت و شب هم نیت سفر نداشت، شخصی که شب نیت سفر نداشت و قبل از زوال به مسافرت رفت، روزش رو افطار کنه، بعد قضای اون روزه رو به جا بیاره. این احتیاط کار خوبیه به خاطر وجود روایاتی در طایفه اول که فی الجمله خب از جهت سند مهم بودن، سند خوب بود، ولی در مجموع سند شناسی طایفه اول با طایفه دوم از نظر سندی در از بعد سندشناسی طایفه اول قوی تر بود از طایفه دوم. لیکن این روایت بود دیگه، روایت رفاعی بود. لازمه این که جمع کنیم بحث رو همین هست که گفته شود لو سافره قبل از زوال ما عدم تبیت فیفتر و یقصی، افطار میکنه و بعد قضاشو به جا میاره. اگرم بعد از زوال رفت به سفر که اینجا دیگه حرفی نیست، روزشو حفظ میکنه و صائم هست و روزدار هست. و صلی الله علی محمد و آله.